ساعت 10 صبح در ایران است. من بابک غفوری آذن هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. برای دومین شب پیاپی در برخی شهرهای ایران شعارهای شبانه سر داده شد. عباس عراقچی از دیدارش با رافائل گروسی در ژنو خبر داد. و علی لاریجانی از آمادگی ایران برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای زیر زمین و کوه خبر داد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. شامگاه یک شنبه برای دومین شب پیاپی تصاویری از شعاردهی شبانه در محلاتی از شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران و کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصاویر شهروندان شعارهایی در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند.
یک شنبه 26 بهمن
پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از مردم ایران خواسته بود که در شب‌های 25 و 26 بهمن به شعار دادن از خانه‌هایشان بپردازند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرد که با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای آنچه بحث فنی عمیق‌خوانده دیدار خواهد کرد. آقای عراقچی که برای انجام دور دوم مذاکرات با آمریکا به سوئیس رفته است، همچنین نوشت که روز سه‌شنبه در ژنو با بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان گفتگو خواهد کرد. او در این پیام گفته که با ایده های واقعی برای دستیابی به یک توافق منصفانه و عادلانه در ژنو است و در این حال نوشته است که آنچه روی میز نیست تسلیم در برابر تهدید هاست. وزیر خارجه ایران پیشتر گفته بود که مذاکرات ایران و آمریکا به صورت غیر مستقیم با میانجیگری عمان در سوئیس برگزار خواهد شد. استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان رئیس جمهور آمریکا هم عازم ژنو شدند. همزمان علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات زیر زمین یا کوه میپذیرد. او در گفتگویی با شبکه قطری الجزیره که روز یکشنبه پخش شد اعلام کرد بازرسی های آژانس میتواند ماهانه یا حتی روزانه باشد تا به گفته او هر گونه فعالیت مشکوک شناسایی شود. اشاره آقای لاریجانی به تأسیساتی که زیر زمین یا کوه ساخته شدن میتواند شامل مراکزی باشد که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می‌رود و هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفته بودند. این تغییر موضع در آستانه دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا که قرار است روز سه‌شنبه در ژنو برگزار شود رخ داده است. در همین حال در آستانه این مذاکرات معاون دیپلماسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد ایران به دنبال یک توافق هسته‌ای با آمریکاست که برای هر دو طرف منافع اقتصادی به همراه داشته باشد. به گفته حمید قنبری برای پایداری توافق بین دو کشور ضروری است که آمریکا نیز بتواند در حوزه‌هایی با بازده اقتصادی بالا و سری در ایران بهره مند شود. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت در دیدار هفته گذشته‌اش با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده که هر گونه توافق با ایران باید شامل برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای این کشور باشد و صرفاً به توقف روند غنی‌سازی محدود نشود. به گزارش رویترز، بنیامین نتانیاهو این اظهارات را در نشست سالانه کنفرانس رؤسای سازمان‌های بزرگ یهودیان آمریکا بیان کرد. نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته نیز گفته بود برای کاخ سفید روشن کرده از هر گونه توافق با تهران باید مؤلفه‌های مهم برای اسرائیل را شامل شود. او این مؤلفه‌ها را شامل نه تنها موضوع هسته‌ای بلکه برنامه موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی ایران در منطقه عنوان کرده بود. همزمان شبکه سی بی اس نیوز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که دونالد ترامپ در دیدار سه ماه پیشش با بنیامین نتانیاهو گفته است اگر واشنگتن و تهران به توافقی دست پیدا نکنند از حملات اسرائیل به برنامه موشک‌های بالستیک ایران حمایت خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های دریافتی از ایران موج بازداشت‌ها در پی اعتراض‌های خونین دیما همچنان در کشور ادامه دارد. به گفته کنشگران حقوق بشر تا کنون ده‌ها هزار تن از شهروندان بازداشت شدند. هومن عسکری در گفتگو با محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ از او پرسید چه اطلاعاتی از بازداشت شدگان در دسترس است.
در واقع بازداشت ها از همون روزهای نخست اعتراضات شروع شد با تعداد بالا و پس از قطعی اینترنت تشدید شد و در هفته های پس از سرکوب خونین هم همچنان ادامه داشت. ما آمار دقیقی نمیتونیم داشته باشیم به خاطر اینکه خب شفافیت در سیستم قضایی نیست، ولی تخمین اینه که ده ها هزار نفر، حالا میتونه 50,000 باشه، 60,000 باشه، 40,000 باشه، در نقاط مختلف کشور دستگیر شدند. چیزی که میدونیم برای مثال در برخی زندان‌ها تعداد زیادی به اونجا منتقل شدند، تعداد قابل توجهی به مراکز دیگر، بعضی‌هاشون حتی مراکز غیر رسمی تحت کنترل سپاه و وزارت اطلاعات منتقل شدند و در این حال در بین دستگیر شدگان تعداد قابل توجهی بودند که مجروح بودند و بدون رسیدگی بهداشتی، حتی بلافاصله قبل از قطعی اینترنت 17 دی ماه به خاطر داریم که مثلا در زندان شیراز حتی دو بازداشت شده که مجروح بودن به دلیل اینکه رسیدگی بهشون نشد جونشون از دست دادن. ولی خب شرایط کلن نامناسبه و ما میدونیم که در بین این بازداشت شدگان کسانی هستند که میتونن در معرض خطر صدور احکام اعدام باشند، بدون دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل نیست. به طور کلی یکی از نگرانی‌های عمده ماست. در دوران مختلف ما شرایط مشابهی رو داشتیم، برای مثال اینکه خب در زندان‌ها چندین برابر بیش از ظرفیت زندانی نگهداری میشه یا بازداشت شده نگهداری میشه، این چیز جدیدی نیست و من فکر میکنم که این مسئله کمک میکنه که در واقع شرایط این بازداشت شدگان بسیار وخیم‌تر باشه. این که مثلا در یک سالونی که شاید ظرفیت 50 نفر رو داره تا 300 نفر نگهداری بشه، این وجود داشته و همچنان هم وجود داره. ولی خب همونطور که گفتم از مراکز غیر استاندارد هم استفاده میشه برای نگهداری بازداشت شدگان. جمهوری اسلامی داره برای ادامه بقا تلاش میکنه و در سیستم جمهوری اسلامی حفظ نظام مهمترین اصل هست و ما میدونیم که از اونجایی که قادر به حل مشکلات مردم نیستند و در واقع چیز مثبتی رو نمیتونن به مردم ارائه کنن، تنها کاری که میتونن بکنن ایجاد ترس و وحشته. در واقع یکی از نگرانی‌های ما صدور و اجرای احکام اعدام هست و بعد اینکه خانواده ها رو در ازای وثیقه های بسیار بسیار سنگین قرار میدن برای اینکه عزیزانشون رو با قرار وثیقه آزاد کنن. ولی خب ما با حکومتی سر و کار داریم که حاضر هست دست به هر کاری بزنه برای ادامه بقا. به همین دلیل این شرایط هم تا وقتی که اینا توانش رو دارن متاسفانه ادامه خواهد داشت، ولی مردم میتونن این هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببرند. برای مثال خانواده ها باید حتما پیگیری کنند، پیگیر باشند، سعی کنند که وکیل پیدا کنند برای عزیزانشون که در بازداشت هستند، هر روز مراجعه کنند، اینها اطلاع رسانی کنند. اطلاع رسانی خیلی مهمه، به خصوص درباره بازداشت شدگانی که اتهامات سنگین متوجهشون شده و برای مثال وقتی که جمهوری اسلامی از محاربه و افساد صحبت میکنه یا آتش زدن مساجد و قتل نیروهای امنیتی، اینها میتونه منجر به صدور احکام سنگین بشه. به همین دلیل مهمه که هم سعی کنند وکیل داشته باشند خانواده ها و همین که اطلاع رسانی کنند.
صحبت های محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران بود. و وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور نفتکش ورونیکاسه از ناوگان سایه جمهوری اسلامی را پس از رهگیری از دریای کارائیب تا اقیانوس هند توقیف کردند. در پیام پنتاگون گفته شده عملیات بازرسی و توقیف بدون درگیری انجام شد و این کشتی در پی سرپیچی از محدودیت اعلام شده از سوی دونالد ترامپ متوقف شده است. همزمان یک منبع آگاه به خبرگزاری فارس گفته است این نفتکش هیچ ارتباطی با ناوگان صادرات نفت ایران ندارد و نه کشتی و نه محموله آن به ایران تعلق ندارد. مقام‌های آمریکایی تاکنون جزئیات بیشتری درباره مالکیت یا مقصد نفتکش منتشر نکردند. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.